أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. نثار بی بی زینب کبرا اجماعا صلواتی خد بفرد اللهم صل علی محمد و محمد معجل فرجهم. خب ما مسائل مربوط به ربا رو عرض کردیم، تقریبا فکر میکنم که یک توضیح کاملی در این حیطه خدمت سروران عزیزم گفتیم که مسائل ربا به چه صورته. اگرم یه وقت خدای نکرد مبتلای به ربا شدیم، راهکار اون رو هم عرض کردیم که اگر گرفتیم ربایی رو باید پرداخت بکنیم و اگر ربایی رو دادیم رفته که استغفار بکنیم که مشمول اون سرزنش های مربوط به ربا نشه. در این حال یکی دو شبی که باقی مونده و خدمت سروران هستیم، یکی دو تا مطلب در رابطه با ارث عرض بکنیم. این مسئله مالی مهم که اگر یه وقت رعایت نشه اینم میره تو بحث مالهای حرام، مسئله خیلی مهم میداره مسئله ارث. خب این مسئله در قرآن کریم خیلی کامل بیان شده، مسئله ارث، و خدای متعال اعدادش رو هم در رابطه با عرض می شود که اون ورثه میت بیان کرده و طبقاتی از ارث هم وجود داره که حالا در فقه باز به صورت کاملتر در روایات ما بهش پرداخته شده. عرضم محضر عزیزانم که خب حالا جزئیاتش رو تقریبا دوستان به لحاظ اعداد و ارقام بلدن، این که مثلا پسر دو برابر دختر میبره، این که فرض بفرمایید که پدر و مادر هر کدوم یک شیشون میبرن، لعبویه لکل واحد منهم از سدس، برای پدر مادر هر کدوم یک شیشومه، یعنی اگه فرزندی از دنیا بره پدر مادر یک شیشوم هر کدام ارث میبرن که مجموعاً میشه یک سوم از اموال که تقسیم بین پدر و مادر میشه. همسر اگر که شوهر باشه از زنش، اگر زنش از دنیا بره یا بچه دارن یا بچه ندارن. جانم و جقا صدا رو میگن ایزر. همسر رو یعنی اگر که خانومی از دنیا بره، مرد از اون خانوم یا بچه داره یا بچه نداره. اگر از اون خانوم بچه داشته باشه یک چهارم ارث میبره از اموال زن، اگر که بچه داشته باشه یک چهارم، اگر بچه نداشته باشه یک دوم ارث میبره. پس اگر بچه نبود شوهر از همسرش نصف ارث میبره، اگر بچه بود یک چهارم ارث میبره. بچه خودش دیگه، بچه خودش از این خانم، یعنی این دو نفر با هم بچه داشته باشن. عرض محضرتون که یا اصلا اون خانم بچه داشته باشه کلا، بله اینم میشه، یک خانومی از یک شوهر دیگه بچه‌ای داره، الان اومده با یه آقای دیگه ازدواج کرده، از دنیا بره این خانم، چون خانم بچه داشته باز این آقای یک چهارم ارث میبره، ولی اگه بچه نداشته باشه یک دوم. از کل نه، یک چهارم از کل، از کل اون ثروتی که اون خانم داره یک چهارمش رو مرد ارث میبره. حالا عرض میکنم اگر مرد از دنیا بره زن از اون مرد، یا اون مرد بچه داره باز یا بچه نداره. اگر اون آقا بچه داشت خانم چقدر ارث میبره؟ هم که همیشه شنیدیم یک هشتم. اگر بچه نداشت چقدر؟ یک چهارم ارث میبره، یعنی بازم زن نصف میشه اون ارثی که میبره نسبت به مرد. پس اگر مردی از دنیا بره همسرش از او یک هشتم ارث میبره در فرض وجود بچه، اگر بچه نداشته باشه اون مرد، زن 1/4 رو ارث میبره. یه نکته‌ای که وجود داره، یک اختلافی که بین فقها وجود داره، اینه که بیان می‌فرمان که زن عرض می‌شود که از عین ارث نمیبره بلکه از عرصه ارث میبره، یعنی حالا امروزیش میشه هوایی ارث میبره، زمین رو ارث نمیبره. دقت می‌فرمایید؟ این هست تو فقه ما، اختلافیه بین مراجع بزرگوار تقلید. بعضی از مراجع قائلن که زن فقط هوایی ارث میبره و از زمین ارث نمیبره. از محضرتون که بعضی مراجع میگن نه، هم هوایی هم زمینی خلاصه ارث میبره. الان قانون کدوم رو عمل میکنه؟ هر دو رو عمل میکنه، یعنی طبق نظر مقام معظم رهبری قانون اعمال میکنه. ایشون قائله که زن هم از زمین هم از هوا ارث میبره. دقت فرمودید؟ که چند سال پیشم یکی از مراجع به این مسئله اعتراض کرد، بعد رئیس مجلس بدم شد. این اشتباهی بود که همون آقای مرجع انجام داد، هم رئیس مجلس، کار خوبی نبود. بعد رئیس مجلس هم علنی گفتش که طبق نظر مقام معظم رهبری زن از هر دو ارث میبره و ما قانون رو بر اساس این نوشتیم، که درست هم هست. بالاخره جان مثلا همین ساختمون رو فرض بفرمایید، یه قیمتی زمین داره یه قیمتی خود ساختمون داره. مثلا همین یاخچی‌آباد که زمینهاش اوقافیه، اینا زمین برای موقوفه است، ولی شما هوا رو میخری، درسته؟ سندی که به شما میدن تو سند نوشته شده که این سند عرصه است، سند اعیان نیست. به همین دلیل اونا املاکش ارزون تره. مثلا توی یاخچی‌آباد خونه های موقوفی اینا متری 400-500 هزار تومن ارزون ترن، چون اینا موقوفن، این زمینشون تو سند قید نشده، فقط هوایی رو تو سند داره، سند رسمی درست حسابی تکبرگ، ولی این سنده توش نوشته سند عرصه است، سند اعیان نیستش. اونجا مثلا الان تردید کردم بنده، حالا بالاخره یکیشو میگن دیگه، عرصه زمین میشه. بله 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 بله، حالا لفظشو من جابجا گفتم. عرصه رو عرض میشود که نداره که میشه اون زمین، عین رو داره که میشه همون خونهی که ساخته شده. عرض محضرتون که اون وقت کسی مثلا مال موقوفی رو مثل همون خونه ها رو ارث ببره، دیگه فقط معلومه که هواییه، قیمت هواییه، قیمت زمینی رو دیگه نداره. ولی مثلا این ملک اگر موقوفی نباشه، این شیش دنگه بود، هم عرصه داره هم اعیان داره. در هر صورت این اختلافیه که حالا بین مراجع تقلید هست، ولی خب نظر مقام معظم رهبری اینه که هر دو رو زن ارث میبره از همسرش، و الان هم قانون همین رو عمل میکنه. نکته دیگه‌ای که در رابطه با ارث مطرحه اینه که زمان تعلق ارث به ورثه از همون لحظه مرگ میته، ولو به ثانیه ای، یعنی از همون لحظه ای که میت جان از بدنش مفارقت میکنه دیگه ملکیتی نداره. حالا این اموال برای کیه؟ اموال برای ورثه است. یعنی به محض این که دیگه جان از بدن مفارقت کرد، دیگه هیچی برای این میت نیست، هیچ مالیتی ملکیتی نداره، همش برای ورثه است. حالا ورثه برای نگهداری اون اموال باید حتما توافق داشته باشن، وگرنه میشه تصرف در ملک دیگری و حرام. فرض بفرمایید خونه یکی از یک پدری مونده، مادر ارث میبره، بچه هم ارث میبرن، حالا یکی از بچه ها میخواد سهمشو، باید بقیه توافق بکنن سهمشوش بدن. حالا از حساب اخلاقی و اینها که تا مادرشون هست بنشینه، اون دیگه یه بحث توافقیه، و یعنی شرعن یه بچه‌ای میتونه اون مال خودش رو تقاضا بکنه. و اینم که ما بگیم نه تو بیا حتما مثلا راضی باش، نه دیالو شاد نخواد به هر دلیلی، ملکشه. درست ما میگیم به لحاظ اخلاقی کار بدیه، ولی ملکشه، دوست داره آقا سهمش رو، سهم الارثش رو ورداره. ما که به زور نمیتونیم به آدم‌ها بگیم شما اخلاقی باشید. ما یه جای سر تقسیم ارث رفته بودیم، اینا یک مثلا خونه و ماشین و اینها از پدرشون مونده بود، حالا خونه رو توافق کرده بودن تا وقتی که مادرشون هست بمونه. سر ماشینه دعوا بود، سر ماشین دعوا بود، بعضی بچه‌ها میگفتن یادگاری بابامونه میخوایم نگرش داریم. 4-5 تا دختر پسر داشت. بعضی بچه‌ها میگفتن که بابا آهن پاره که یادگاری نیستی، ما بفروشیم و سهممون میخوای. سلام علیکم. ما سهممون رو میخوای. بعد اون یکی‌ها میگفتن نه، الا و بلا ماشین رو باید یادگاری نگهداری. من گفتم که خب بزرگوار، شما میخوای یادگاری نگهداری، باید ملک خودت یادگاری نگهداری. سهم این آقایون رو، این خانوما رو حساب کن، پولشون رو بده، یادگاری ازن 1 سال 2 سال 100 سال نگهدار. ولی ملک خودت رو یادگاری نگهدار. نه یعنی حال جوابمون بود، نه یعنی اینا میخواستن بابا بمیره مالشو بردارن. بابا این آخه چه حرفیه شما میزنی دیگه؟ من خیلی ناراحت شدم پاشتم اومدم. چه حرفیه شما میزنی؟ مثلا مرده دیگه ملکی نداره. یعنی چی؟ بچه ها منتظر بودن بابا بمیره برن ماشینشو بفروشن. بابا به خدایش کنم بچه ها منتظر نبودن باباشون بمیره، ولی حالا دیگه باباشون مرده. خب این ملک ما رو ورثه است دیگه. حالا آقا اینا میگن هرچند این ماشین بمونه استهلاک داره، خرج بیمه‌شه، خرج قطعاتشه، خب ماشین رو بفروشیم هر کی سهم خودش رو برداره. شما میخوای یادگاری نگهداری، خب پول بقیه رو بده یادگاری نگهدار، هر چقدر دوست داری این رو نگهدار. از ما نمیتونیم از اموال دیگران بخوایم حالا به بهانه یادگاری و نمیدونم چه حالا توجیهات دیگه بخوایم که یک ملکی رو تصرف بکنیم. نکته بعدی اینه که یه وقت ممکنه یک کسی بچه صغیری داشته باشه، یعنی بچه‌ای که هنوز به سن عرض شود که شرعی و سن قانونی نرسیده. خب اینم الان جزء ورثه است و اون میتی که از دنیا میره الان اون ملک برای این بچه صغیرم هست و اون بچه ممکنه که نه هنوز بالغ نیست و دخالت در اموالش نداره، باید براش یک قیمی معلوم بشه، قیمه معلوم نشده، لذا نمیشه در اون خونه تصرف کرد. نمیشه تا وقتی که قیم این بچه معلوم بشه بد میشه. لذا کسایی که قدیمی هایی که خیلی مقید بودن، اگر میتی بچه کوچیک داشت از دنیا میرفت خونش پا نمیذاشتن حتی برای عرض تسلیت میومدن جلو در وای میسادن تسلیت میگفتن. این قدیمی های متدین های قدیمی جلوی در خونه وای میسادن، اون صاحب خونه رو صدا میکرد، اینا بهشون تسلیت نمیفهم این ملک صغیر داره، ما وارد این خونه نمیشیم، قیمش پیدا نه، هنوز معلوم نشده، باید تعیین بشه به چه صورت، لذا ورود نمیکردن. حالا که الحمدلله دیگه کسی از دنیا میره همه میریزن و پای قضا و خلاصه بله دیگه، همه باید فکر قضای این آقایون باشن، میتشون بنده خدا مونده رو زمین، اینا میرن قضا میخرن برای این کسایی که آ سر سلامتی میخوای بدی روز اول، بیا بگو یا علی مدد، هر چقدرم اصرار کرد نمون، مگر خانواده درجه یک میت مثل بچه هاش اینا نوه ها اینا، بقیه حالا همسایه است اونه نشسته رو مبل هم نشسته منتظر نهاره، بابا همین امروز میت بیچاره فوت کرده، ولکن پاش برو خون زندگی، تازه باید یه غذایی هم درست کنی بیاری بگی اینا غذا ندارن، ما یه کمکی هم بهشون بکنیم، نه اینکه بیای شام و نهار رو خلاصه دوباره بعد از ظهر هم میاد یه تسلیت هم میگه یه میوهی هم بعد از ظهر میل میکنه با. اصلا این آره دیگه اون میته آره. حالا منظور این که دقت بکنیم اگر که میتی صغیر داره نمیشه در اموالش نمیشه تصرف کرد و اینها گرفتاری های شدیدی داره که تو اینجاها آدم باید وسواس بشه، نه تو این که چی پاکه چی نجسه. پاکی نجسی و ولش کن آقا، همه چی پاکه مگر اینکه شما یقین کنی نجس، ولی اگر در موردی شبهه داری که حلال یا حرامه توقف کن اینجا، چون مال حرام و حلال پاسخگوییش خیلی سخته. نجاست طهارت که پاسخگویی نداره که آقا شما این حتی اگه نجس هم باشه شما یقین ندونی، خدای متعال شما میپذیره پاک اون برای شما مگر اینکه یقین داشته باشه، ولی اموال رو خلاصه خیلی باید دقت داشت. باز نکته دیگه ای که حالا بگم و نکتم تمام در رابطه با ارث، چون بالاخره ارث مهمی است، این است که ارث رو میتونن آقایون مثلا اگر میخوان خانومشون آلاخون والاخون نشه میتونن یه کاری بکنن که بعد از فوتشون زن تا وقتی که عمر داره تو اون خونه ساکن باشه، با این لحاظ این نکته که به نامش هم نزده باشن. میشه چطور؟ حالا عرض میکنم بعضی آقایون میترسن خونه رو به اسم خانومشون کنن، چون به نامشون کنم ممکنه که شب بیرون مجبور باشن بخوابن و دیگه خلاصه خانومه راشون نده. حالا همسران ما که الحمدلله اینطوری نیستن، ولی بالاخره نمیشه اصل ماجرا رو انکار کنم. همین امروز من با یه آقای مواجه شدم، گفتم من الان از خونه افتادم بیرون چند ساله. گفتم چرا؟ گفت چی، ما خونه رو به نام خانوممون کردیم، اختلافی با هم داشتیم، دیگه طلاق گرفتیم، الان ما الان خونه والا خونم دیگه جام ندارم، دیگه الان خونه هم ندارم، خونه هم به نامش کردم. حالا همسران ما که اینطوری نیستن، ولی میشه که خونه رو به نام همسر نزد، بعد از مرگم برای همسر اتفاقی نیفته و در همون خونه ساکن بمونه، خونه هم به صورت ورثه‌ای تقسیم شه. چجوری میشه این رو رفت محضر و مال رو حبس کرد؟ یعنی فرد میتونه در زمان حیاتش با همسرش بره محضر خونه، اونجا به اون یک قرارداد قانونی تنظیم بکنن تحت عنوان حبس مال. مال همچنان برای این آقاست، ولی اونجا قید میکنه که تا وقتی که این خانم زنده است در این خونه سکونت داشته باشه و ورثه تقسیمش نکنن. اینو بهش میگن حبس مال. میشه حبسش کرد، اون وقت خدای نکرده اون خانم از دنیا بره، بین ورثه تقسیم میشه مال. دقت فرمودید؟ این راهکار وجود داره که هم ملک زن نشه، همین که زن آلاخون والاخون نشه. حالا ماها که اگر که همسرانمون خوبن، که حالا اگر یه موقعی هم به نامشون کردیم که مشکلی هم پیش نمیاد، ولی خب بالاخره این یه راهکاریست که مهریهشون رو ارث میبرن دیگه، اون یک هشتم میبرن غیر از مهریهشونه. بله خانوم یک مهریه ارث میبره، مهریه بدهیه، از اصل ماترک یعنی اون چی که باقی مونده زن مهریهش رو ارث میبره، ارث نه اصلا میبره، مثل بدهیه. فرض بفرمایید یه آقای از دنیا رفته، این 300 میلیون ارزش اون ماترکشه، اون چیزی که باقی گذاشته. مثلا بر فرض مهریه خانم 350 میلیونه، بر فرض تمام این 300 میلیون به اون خانم میرسه، ورثه هیچ ارث نمیبره. دقت فهمید؟ اون بدهیه، اصلا بدهی رو باید از ماترک داد. مالی نداره، بدهیاش باید از اموالش صاف شه، بدهیاش از اموالش باید صاف شه. حالا اگر بدهیاش بیشتر از اموالش بود، این نکته رو بگم، بدهیاش بیشتر از اموالش بود تا همون اموالش صاف میشه، ورثه لازم نیست بدهیا رو بده. حالا اگه قانون تصویب بکنه، البته باید توی عقدنامه این بیاد، مال طلاقه. نه ببینید، در عقدنامه ها یک قیدی زده شده، حالا من نمیدونم عقدنامه های قدیمی اینجوری هست یا نه، ولی عقدنامه های جدیدی فکر میکنم مال سال 52 به بعد باشه، فکر میکنم، مطمئن نیستم، ولی عقدنامه های فعلی این گونه است که اگر طلاق به درخواست مرد صورت بگیره، نیمی از اموالی که بعد از عقد به دست آمده ملک زن میشه. این تو عقدنامه هست، ولی نمیدونم از چه سالی به بعد اومده. اینو بهش میگن شرط ضمن عقد، یعنی ما این خودمون امضا کردیم. اگه کسی اینو امضا نکرده باشه نمیدن بهش. اون یه بحث دیگه است. اون اینه که تا 110 سکه قابلیت پیگرد حقوقی داشته باشه که بابتش بتونن زندانی بکنن، بیش از اون رو دیگه زندانی نمی کنن. یعنی فرد تا 110 تاشو پرداخت بکنه، ما بقیش دیگه پیگرد حقوقی نداره، یعنی فرد به خاطر اون زندانی نمیشه، ولی هنوز دینه، باید پرداخت بکنه. تا 110 تاشو میتونن مثلا اون طرف رو زندانیش بکنن. البته اینا مسئله حقوقیه، بحث شرعی نیست، چون شرعاً زندانی کردن به خاطر بدهی اصلا حرامه، ولی حالا قانونی، ولی شرعاً کسی رو به خاطر بدهی نمیشه زندانی کرد، زندانی کردنش اصلا حرام. چرا دیگه این همه ازدواج میکنن؟ نه خب نمیخونن اصلا، خیلی امضا میکنن. نه مهریه تحت هیچ شرط، حتی اگر زن ناشزه باشه مهریهش ارزی نمیشه، خیانت هم بکنه مهریهش مالک. بله مهریه تحت هیچ، چون مهریه یعنی در مقابل اون عرض می شود که ناموسی است که زن در قبال مرد پرداخت کرده، هزینه کرده، یعنی خودش رو در اختیار مرد قرار داده، اون مهریه رو تحت هر حالتی مالک، مهریه تحت هیچ حالتی ساقط نمیشه. نه دیگه بخشیده دیگه، اگه نبخشه که، اگه ببخشه که دیگه ملکی نداره که، اگه نبخشه. حالا اینو بگم، اگر کسی از دنیا بره، اول میان بدهیاشو ملاحظه میکنن و بایدم اول بدهیاشو داد. ببین آقا یه وقت هستش که ممکنه یه طلبکاری، ما بدونیم طلبکار بابای ماست ولی سندی نداشته باشه، ما مسئولیم، باید اینو پرداخت بکنیم. ما نباید بگیم خب شما چک داری؟ نه نداری، بی خیال. نمیشه، ما میدونیم، میدونیم بابای ما به این آدم 20 میلیون بدهکار بوده، الان بابای ما دارایی داره. بله اگه بابای ما دارایی نداشت، 100 هزار میلیارد هم بدهکار باشه، ما لازم نیست پرداخت کنیم، قانون هم با ما کاری نداره. میدونستید این رو؟ بدهی ارث نداره، یعنی اگر پدری از دنیا بره بدهی به بار گذاشته باشه، بچه‌ها لازم نیست پرداخت بکنن. برای همین مثلا تو بعضی این فیلم‌ها میخواد نشون بده یه نفر میخواد از بدهی فرار بکنه، یادمه تو یه فیلم نشون میداد اون طرف رو بردن دفنش کردن و مثلا مرگ چی براش درست کردن که ساختگی، بعد اموالش هم رفته بود زده بود به نام مثلا زن و بچهش. اگه اموالش به نام خودش باشه که از اونا میان پرداخت میکنن بدهیشو، ولی اگه به نام خودش نباشه، زن و بچهش هم ملزم پرداخت اون بدهی نیستن و اصلا هم لازم نیست. پس اگر مرگیتی از دنیا بره، یکی از بدهیاش چیه؟ مهریشه. اول میان حساب میکنن مهریه خانم رو، الان میدونید دیگه اون پولهای قدیمی رو به پول روز حساب میکنن، یعنی ارزش پول رو نظر میگیرن، یه فرمولی دارن تو همون قوه قضاییه، مثلا ضرب و تقسیمی انجام میدن بر اساس سال و میزان پولی که بوده، یه محاسبه میکنن به پول امروز حسابش میکنن. حالا سکه باشه که خب سکه الان قیمتش معلومه، اگه نباشه پولم باشه، اینو به پول روز حساب میکنن، اون مقدار رو سلام علیکم زن میبره، مال او میشه. حالا اون چه که باقی مونده باز تقسیم میده، یک هشتمش رو دوباره خانم ارث میبره. پس مهریه جز دویونه و ارث برده میشه، ارث نه اصلا باید اول پرداخت میشه بعد قضیه ارث انجام میشه. بازم مثال زینب کبرا اجماعا صلواتی خدمت اللهم صل علی محمد. خب عرض کردیم یکی دیگه از سنت های الهی اینیست که آدم هر عملی انجام بده این به خودش بر میگرده، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، به نفع شماست اون کارهایی که انجام دادید و به ضرر شماست اون کارهایی که باز خود شما انجام دادید. گفت انقدر گرم است بازار عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. یا باز خدا رحمت کنه آقای مجتهدی این شعر رو میخوندن، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. لذا اینیست که ما چه کار خوب انجام بدیم ثمرش رو میبینیم و چه کار سلامه کنم بد انجام بدیم ثمرش رو میبینیم. حالا ثمرش به چه صورته؟ ببینید آقایون، بعضی از گناهان و بعضی از ثوابها در دنیا به ما بازتاب میشه، همشون نه، بعضیشون میمونه برای قیامت، اما اینکه کدوم میمونه کدوم میره ما خبر نداریم، اطلاع نداریم. اینم یه حکمتی داره ها، که ما مطلع نباشیم کدوم عمل ما تو همین دنیا پای خودمون رو میگیره و کدوم میمونه برای قیامت، کدومش رو ثوابش رو اینجا میدن کدومش میمونه برای قیامت. سلام علیکم. این حکمت داره که ما ندونیم این رو، ولی بعضی موارد هستش که به تجربه ثابت شده. مثلا در مورد پدر مادر عجیب قضیه، یعنی تو مسئله پدر مادر شما خوبی بکنی به پدر مادر، اثرش رو تو دنیا که میبینی هیچ، آخرت هم میبینی، ولی تو دنیا هم خدا نشون میده. بدی هم به پدر مادر میکنی تو دنیا، یه جایی بالاخره چوبشو میخوره، تو آخرت که سر جای خودش. مسئله پدر مادر نمیدونم چرا انقدر مسئله عجیبیه. مثلا طرف میبینی خیلی آدم مقیدی هم نیستا، ولی روزی خوبی داره، یه ذره ریز میشی میبینی پدر مادرش ازش راضیه. خیلی آدم مقیده، حالا بگیم دینی حزب اللهی نه، ولی دست پدر مادر میبوسه، اهل احترام به پدر مادره. من خودم خیلی دوست دارم این کسانی که کارشون پر برکته، درآمدهای خوب، حلالا نه به حرام. مثلا فرض کنید تو این راسته 10 تا ساندویجیه ولی یکیشون همیشه شلوغه، باور کنید کیفیت همشون هم یکیه. توی راسته بستنی فروشیه، یکی انگار گل میکنه میگیره. خیلی دوست دارم من برم از اینا بپرسم آقا شما رابطه با پدر مادر چطوره. پیش خودم مطمئنم که 99% اینها پدر مادرهاشون ازشون راضیه که کارشون برکت پیدا کرد. از اون طرف کسایی که کارشون گیره ها، اول حالا شما دیگه خودتون هم استادی، هر کسی به شما مراجعه کرد گفت حاجی من گیرم فلانم، تو رابطه با پدر مادر چجوریه؟ دستبوسشون هستی؟ بهشون رسیدگی میکنی؟ حواستون به پدر مادر هست؟ اینو برو درست کن، کار درست میشه. بعضی موقع خدا میخواد بپیچونه، یه گوش ما رو بپیچونه، حواسمون رو جمع بکنه، یه دوروبرت هم یه خبری هست، علت هم داره. علتش اینه که پدر مادر واقعا زحمت دنیایی ویژه‌ای برای ما کشیدن. اکثر این جمع پدری رو تجربه کردید، واقعا سخته، هم تو کسب روزی هم تو اداره یک خانواده. با بچه تب بکنه پدر مادر یه خوابشون نمیبره، میگه این تب الان بالا رفته. شما یه مقدار اینهایی که الان یه مقدار جوانترن اینو یه مقدار رصد بکنن، ببینن یه بچه کوچولوی و یه شب مثلا تب بکنه، ببینن پدر مادر چجوریه. من چون بچه خودم تب کرده رفتم بیمارستان، دیدم 3 نصف شب شما میری بیمارستانی، پدر مادر اومدن با هراس بچه رو دست گرفته، این بچه مثلا تب داره آقای دکتر، مثلا نیم درجه تب داره. با چه ترسی، با چه لرزی. حالا همین دختر و پسری که وقتی مجرد بودن تو خونه میخوابیدن با منجنیق هم نصف شب بیدارشون نمیشد کرد، بابا لگد میزد حسن پاشو نمازه، حالا میخونم بابا اصلا پا نمیشد، ولی این بچه یه سر صدا میکنه پدر و مادر میپرن بچه چی شده. یا همه جوره سعی میکنن که این بچه رو رتق و فتقش بکنن. من به خانمم میگفتم که مثلا ما دستشویی کردن، مثلا میگیم دستشویی کردن دیگه، خیلی مثلا ذهنیت خوبی بهش نداریم. بچه ی آدم برمیگرده میگه بابا یا مامان مثلا دستشویی بزرگ داره، آدم خوشحال میشه، میگه این شکمش کار کرد، مثلا یبوست نگیر، آدم لذت میبره این مثلا دستشویی بزرگ میکنه، انگار یه شعفی بر پدر مادر ایجاد میشه. 2 روز اگه این دستشویی نکنه آدم ناراحته، چی شد این شکمش الان خرابه، ببریم دکتر مثلا یه ملینی چیزی این درست شه. این چقدر پدر و مادر براشون مهمه که این بچه حتی مزاجش هم اینطوری درست کار بکنه که مثلا بخواد یه دستشویی. اینطوری پدر و مادر به بچهشون توجه دارن. حالا چقدر نامردیه که این بچه بزرگ شد تو روی این پدر و مادر وایس. آخ آدم میسوزه ها، چقدر آدم زحمت کشیده. یا مثلا پسر برای بابای بگه به تو چه، ای بابا. حالا ممکنه واقعا به پدر ربطی نداشته باشه ها، ولی یه ارزشی، یه احترامی، یه دستبوسی، بابا جون حالا من فکر میکنم که اینجوری انجام بدیم بهتره، حالا شما هم یه تعاملی، باز هرچی شما بگی، یا مثال دارم میزنم، ولی بابا حالا یه تعاملی هم شما بکن. چشم، حتما سعی میکنم اونی که شما میگی رو انجام بدم. حالا یه وقت ممکن پدر اشتباه کنه، یه حواسمون باشه. حالا ما اگه پدر شدیم به این معنی نیست که هر چی که توصیه میکنیم یا میگیم درسته. بعضیا رو پدرانشون یا مادرانشون بدبخت کردن، ولی اون نحوه برخورد بچه خیلی مهمه. مثلا تو رو وایسته، آیه قرآن میفهمد اوف نگید، اوف، چون پدر مادر میرنجن، مادر میرنجه اگه دخترش یه رفتار بدی کنه باهاش. وقت دختره اومده مثلا مشاوره صحبت میکنه، مامان چیزی میگه، مامان تو چیزی نگو، مامان تو چیزی نگو، بابا یک کلام تو حرف زدی این مامان بالا پایین پریده، یک کلام تو دهن واکه، یاد تو میگی مامان تو چیزی نگو، اونم مثلا با یه لحن بدی. حالا مثلا بذار مامانت صحبتشو بکنه، بعد بگو که آره آقا مثلا به نظر من، حالا مامان نظرش اینه ها، منم به نظرم اینجوریه. چقدر زیباسی. آره این رو باید ما بچه‌ها استاد پدر مادرانمون واقعا رعایت کنیم. این بازتاب میکنه تو زندگی ما، بدجور بازتاب. مثلا یکی از بازتاباش اینه که همین رفتار رو بچه ما به خودمون برمیگردونه. یعنی ما اگه نسبت به پدر مادرانمون احترام کافی و وافی نداشته باشیم، مطمئن باشید بچه ما همین حالتو داره. هم در عالم معنا این اتفاق میفته، همین که خب بچه داره یاد میگیره دیگه. خب شما نمیبینه دستبوسی رو، از شما عزت و احترام رو نمیبینه. خب وقتی چیزی رو نبینه یاد نمیگیره که. نکته عمیقی داره این مسئله. واقعا مسئله پدر مادر رو ما باید لحاظ بکنیم و نمیتونیم از زیرش شونه خالی بکنیم. حالا روایات و آیات و اینها، مثلا تو قرآن همینقدر من عرض بکنم که بعد از مسئله ایمان به خدا، مسئله و بالوالدین احسانا رو مطرح. بعد از ایمان به خدا، یعنی لولش بعد از اونه. بعد اونجایی هم که حتی میگه که پدر مادر شما مشرکن، باشه، فلا تو تهما، تبعیتشون نکن در شرکشون، ولی همچنان و بالوالدین احسانا. ولی همچنان باید، خیلی این از زیبایی های اسلام ها، یعنی با اینکه میگه پدر مادر در ید اسلام نیستن، در زیر بیرق اسلام نیستن، اما تو حق بی احترامی نداری، تبعیت نکن ازشون، اما و بالوالدین احسانا رو بعد اومد پیش پیغمبر گفت آقا من مادرم مشرکه، قطع ارتباط کنم؟ فرمود نه، حق نداری قطع ارتباط، حق نداری با مادرت بکنی ولو مشرک باشی. تو این سطح پیغمبر نگر داشتن مسئله پدر مادر. این به خاطر همین مسئله است که واقعا اونا در کودکی ما خیلی برای ما زحمت کشیدن، مادر به یک نوعی، پدر برای به یک نوعی. مثلا در مورد مادر همین بس که هر غذایی مادر میخوره اول به بچه میرسه، سلامت، اول به بچه میرسه، باقی ماندهش به خود مادر میرسه. برای همینه که مادرها کمبود کلسیم پیدا میکنن، دندوناشون آسیب میبینه. الان دخترهای الان که بچه میزان، اینا دندوناشون ترک میخوره، میشکنه. چرا؟ به خاطر که کلسیم اول به بچه میرسه، بعد اضافهش به مادره میرسه. خب یه همچین شخصیتی که وجودش برای ما اینطوری هزینه شده، نحوه تعامل ما با اون باید یه مقدار دقیق تر باشه، که حالا ایشو شب آینده اگر که پس مجلس شب آینده هم هست تمامه، انشالله دیگه حسن ختام زنده باشیم عرض میکنیم. خب ما دیگه یه فقط سلامی عرض بکنیم تا از دلمون انشالله فیض کافی رو خدمت شما عزیزان بدن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى همه رو سوار محملان کرد مثل امروزی، حالا خود زینب کبرا میخواد سوار بر محمل بشه، سخت برا خانم سوار بر شتر شدن، باید محرم مردی باشه کمکش کنه. یه نگاه گرد سمت گودال، یه نگاه گرد سمت القم داداش عباس، کجای زینبت بیچاره شده، امون از دل زینب. حالا میخواد از کربلا بره، اولین باری زینب داره از حسین جدا میشه. ای شه تشنه جگر، این تو و این آب فراد، آب نوش آب که من با لب ادجان رفتم، خاک بر فرق من و خواهری من که تو را یک تن زد چاک فکندم به بیابان رفتم. اما داداش نمی روم ولی مرا به تازیانه می برم، مگه زینب از حسینش دل میکنه؟ سوی شامم میبرن این کوفیان با شور و شین، ای زمین کربلا جان تو با جان حسین. حسین